لا ساعات فكرة انت بتاع بيدي سن اوائل مشكلة ايضا مقارنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقر سدس. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته حکمی که مرحوم شیخ انصاری فرمود در جایی که دو نفر شریک باشند و هر کدام عرض کنم نصف مال در دستشون باشه، بعد یکیشون اقرار کنه که ثلث این مجموعه مال مال آقای زیده، تو این فرض در جایی که آقای شریک انکار بکنه اقرار این فرد رو، مرحوم شیخ انصاری حکم کرد به این که اون فرد مقر که سه دنگ از مال دستشه، این سه دنگ رو باید یکونیم دنگ یکونیم دنگ بین خودش و مقرالله که آقای زید باشه چکار کنه؟ تقسیم کنه. این حکمی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. در واقع نپذیرفتیم این رو که یه کسی بگه این آقا تو سه دنگی که دستشه دو دنگشو برای خودش برداره، چون سهم خودش دو دنگه، یک دنگو بده به آقای زید، بعدم به آقای زید بگه اون یک دنگ دیگری که برات اقرار کردن دست آقای شریک منه، اونم که انکار کرده بهت نمیده، یعنی تمام ضرر رو نمیتونه منتقل کنه به زید. اون یک دنگی که اینجا تلف شده و در واقع دست آقای منکر باقی مونده و به اعتقاد مقر او داره ظلم میکنه و قسم میکنه، اون پرش هر دو رو میگیره. وقتی پرش هر دو رو گرفت، یعنی باید این سه دنگ یکونیم دنگ یکونیم دنگ تقسیم بشه. این حرفی بود که ما دیروز زدیم. حالا یه کسی برای دفاع از این نظریه که بگیم آقای مقر دو دنگ رو برای خودش برداره یه دنگ رو بده به زید، برای دفاع از این نظریه یه ادعایی کرده که بعد مرحوم شیخ میخواد این ادعا رو چکار کنه؟ جواب بده. ادعا چیه؟ ببینید دوستان، ادعای این آقا اینه، میگه مگر شما نگفتید که این اشاعه است، این مال به نحو اشاعه تقسیم میشه؟ میگیم چرا. میگه مقتضای اشاعه این است که اون دو دنگی که آقای مقربش اقرار کرده، این دو دنگ، یه دنگش بیاد تو سه دنگی که دست منه کمکم کنید، یه دنگش هم بیاد تو سه دنگی که دست شریکه. اشاعه یعنی همین دیگه. وقتی شما میگید این ثلث کل مال که دو دنگ از کل مال باشه به نحو مشاع است، یعنی سهمی که مال آقای زیده، اون دو دنگ، یه دنگش تو سه دنگ منه، یه دنگش هم توی سه دنگ آقای منکره. منکر که به جهت انکارش یه دنگشو نداد، خب من یه دنگو میدم کار تمامه دیگه. در واقع از دو دنگ این آقا یه دنگش بیشتر توی سهم سه دنگ من نیست، خب من یه دنگ رو که بدم در واقع تمام حق این آقا رو نسبت به سه دنگ خودم پرداخت کردم. برای دیگه جا نداره که یه کسی عرض کنم خدمت شما بگه شما سه دنگ تو باید یکونیم دنگ یکونیم دنگ تقسیم کنی. درست شد؟ نه اشاعه است، اما جدا کردن خودشون، اما نه تقسیمی که از اشاعه خارجش کنه. ببین یه وقت هست من و شما میگیم آقا این طبقه مال من اون طبقه مال شما، تقسیم شد دیگه اشاعه نیست. اینجوری نبوده، هنوز اشاعه است، اما بالاخره ما تقسیم کردیم به این معنا که من طبقه اول بشنم شما هم طبقه دوم.
تقسیمی در کار نیست، یه بار شریک
بله شریکن، اما این که میگیم تقسیم صورت گرفته، تقسیم در استفاده صورت گرفته، یعنی تو مقام استفاده بالاخره معلوم شده که این آقا اینجا بشینه و آقا اونجا. آبارک الله. اما اشاعه هنوز هست، یعنی اشاعه هنوز از بین نرفته، سر جای خودش باقیست. این حرف این مدعی، خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری میگه این حرف درستی نیست. چرا این حرف درستی نیست؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر اون سدنگی که دست شریک بود سدنگی بود که اختصاص به خودش داشت، یعنی از اشاعه خارجش کرده بودیم، به این معنا که ما وقتی تقسیم کردیم سدنگی که من ید دارم این سدنگ اختصاصی خودم باشه، سدنگی هم که او ید داره سدنگ اختصاصی خودش باشه، خب آماریکلا دیگه شریکینی وجود نداره. اگر اینجور بود خب شما میتونستی یه حرفو بزنین، درست مثل کجا؟ درست مثل این که من یه خونه برای خودم دارم، شما هم یه خونه برای خودت داری. نه اصلا بغل هم نه، من تو زنبیل‌آباد شما تای نیروگاه، یا من تای نیروگاه شما توی عرض کنم بولوار امین. بعد من چی میگم؟ من میام به شما میگم که میگم اقرار میکنم، میگم نصف خونه من و نصف خونه این آقا مال آقای زیده. اینجا دادگاه چی کار میکنه؟ نه اینکه مال من، خونه من و خونه شما جدا از همه اشاعه و اشتراکی در کار نیست، میگه اقرارت نسبت به نصف خونه خودت صحیح، اقرارت نسبت به نصف خونه اون آقا باطل، چون اقرار علیه دیگری که به درد نمیخوره که. لذا من نصف خونه خودم رو باید به شما بدم، نصف اونم دیگه میمونه، حالا تونستی ازش میگیرید تونستی نمیگیرید. درست شد؟ اجازه بدید پیش بریم. اگر اینا جدا بود حرف درست بود، اما اگر جدا نبود اشاعه بود، خب در ما نحنفی وقتی مشاعه اون یک دنگی که این آقا در واقع ظلم کرده به اعتقاد من و مغیر، اون ظلم چون اشاعه است به هر دو میخوره، اما حرفی که سابق زدیم. و اگر اون یک دنگ ضررش بخواد به هر دو بخوره، یعنی به من مغیر و آقای زید که مقرر الله باشه، هر کدوم باید نیم دنگ ضرر بخوره، و لذا باید سه دنگ رو یک و نیم دنگ ما تقسیمش کنیم. اینم دوستان دفع اون ادعا، این مرحله و این موج رو هم پیش بریم تا بعد برسیم به موج بعدی. و دعوا ان مقتضى الاشاعه، این دعوا میخواد چی رو ثابت کنه؟ میخواد ثابت کنه که مغیر یه دنگ رو بده کافیه، لازم نیست یک و نیم دنگ رو بده. و دعوا ان مقتضى الاشاعه، مقتضای اشاعه اقرار در هر دو نصیب، تنزیل المقربهی الا مافیت کل من هما. مقرون به چیه؟ اون سلس و دودنگی که من بهش اقرار کردم، اون دودنگ باید تنزیل بشود بر مافیت کل من هما. یعنی چی؟ یعنی بگیم اون دودنگ یه دنگش تو سدنگ منه، کمک کنید، یه دنگش هم تو سدنگ شریکه. فیکون و فید المقره سدسان، دوستان این سدسان یعنی همون یک دنگی که من از سدنگ خودم اضافه دارم، این سدس یعنی یک ششم کل مال. و فی ید المنکر سدسون، یعنی یک ششم کل مال من اضافه دارم به اعتقاد خودم و یک ششمم شریکم به اعتقاد من اضافه داره و باید بده به آقای مقرون له. کمال و سر ره به ذالک، مثل اونجایی که تصریح بکنه به این عرض کنم سدسین. دوستان بزرگوار حواست به من باشه یه لحظه، یه وقت هست من از ابتدا که اقرار میکنم اینجوری اقرار میکنم، حواست به من باشه، میخوام این کلمه رو توضیح بدم. میگم آقا سلس کل خانه مال زیده، دو دنگ کل خونه مال زیده، یه وقت اینجوری میگم. یه وقت نه اینکه الان سه دنگش رو من ید دارم، سه دنگش رو هم شما ید داری، اینجوری اقرار میکنم، میگم یک دنگ از سه دنگ من مال زیده، یک دنگم از سه دنگ آقای شریف مال زیده. اگر اینجوری میگفتم یک دنگ لازم نبود بیشتر بدم، انگار شیخ میخواد بگه اگر اینجوری بود ما میپذیرفتیم. چرا؟ چون اقرار به چی تعلق گرفت؟ اقرار به این تعلق گرفت که از این سه دنگ یه دنگ مال آقای زیده، از اون سه دنگم یه دنگ مال زیده. حالا من یه دنگم میدم اون یکی نمیده دیگه، ربطی به من نداره. کمال و سرره به ذالک، یعنی مثل اونجایی که تصریح بکنه که یک ششم کل مال از اون سه دنگ، یعنی یک دنگ از اون سه دنگ، یک دنگ هم از این سه دنگ مال زیده. و قال ان له فی ید کل منهما سدسا، برای آقای زید است در هر ید هر کدوم از ما دو نفر. این منهما یعنی من و ولذا من نامی گفت مناسب تر بود، من و شریکم، یعنی تو دست من و شریکم هر کدوم یک ششم انگار مال آقای زیده. و اقراره بالنسبه الى ما فی ید الغیر غیر مسموع، اقرار این آقا نسبت به اون سه دنگی که مال شریکه مسموع نیست، مسموع نیست یعنی شرعا پذیرفته شده نیست. فلا یجب الا ان یدفع الیه ثلث ما فی یده، پس من مقر از مجموع سه دنگم یک دنگ ثلث مالم رو که بدم کافیه. و هو ثلث المقربه، این همون یک ششمی است که نسبت به سه دنگ من در واقع اضافه بود و اقرار بهش شده بود. و قد تلف از ثلث الاخر، اما یک دنگی که دست شریکه تلف شده. این که میگه تلف شده یعنی چی؟ یعنی قابلیت اخذ رو نداره، یعنی نمیتونی شما ازش بگیری چون اون که اقرار نکرده که، لذا اون تلف شده به زعم مقر علل مقرله به تکذیب المنکر. وقتی تکذیب کرد منکر طبیعتا این یک دنگ از مال مقرله تلف شده. این ادعای مدعی جناب شیخ انصاری میفرماد این دعوا مدفوع دفع شده به ان ما فی ید الغیر. ما فی ید الغیر یعنی سدنگی که الان شریک من ید داره برش، اون سدنگی که دست این آقاست لیس عین مالهی. دوستان وقتی میگه لیس عین مالهی یعنی ما مال رو تقسیم نکردیم که بخواد از اشاعه خارج شده باشه، نه هنوز مشاعه. پس ما فی ید الغیر عین مالش نیست. فیکونو این اقرار مثل مال و اقر شخص به نصف کل من دارهی و دار غیره. این فیکونو رو کنارش بنویسید ای حتی یکون، ای حتی یکون یعنی چی؟ یعنی ما فی ید غیر عین مالش نیست تا این که اقرار مثل این صورت باشه که اگر عین مالش بود اینجوری میشد، مثل صورتی میشد که اقر شخص به نصف کل من داره و دار غیره، همون خونه زنبیل آباد و تینی روگا، درست این میشد مثل اون اگر واقعا نصفه عین مالش بود و عین خودش بود، این میشد مثل اون. خب الان مثل اون نیست، پس چیه؟ میگه بل هو مقدار و حصته المشاعه، بلکه ما فی ید الغیر، هو رو بزنید به ما فی ید الغیر، ما فی ید غیر یعنی ما فی ید منکر مقدار حصه اوست به نحو مشا، یعنی اون نه اینکه سه دنگ از کل خونه مال اوست، الان این سه دنگو بهش دادیم گفتیم تو استفاده کن، این نصف خونه رو دادیم گفتیم استفاده کن، اما اشاعه از بین نرفته که حصه المقر مثل حصه مقر و مثل حصه مقرن له به زعم مقر، چون مقرن له هم دوستان به زعم مقر حصه داره، سهم داره، مثل حصه من که مشاعه، حصه او که مشاعه، حصه شریک هم میشه مشاع. الا انه لما لم یجبر المکذب، مکذب کیه دوستان؟ منکر. به اعتقاد من مقر او مکذبه دیگه. وقتی که مجبور نمیشود مکذب و منکر علا دفع شیء مما فی یده، یعنی شارع او رو مجبورش نمیکنه، فقط تلف ثلث مشاع، پس یک ششم و یک دنگ از کل خانه به نحو مشاع تلف شده. تا گفتی به نحو مشاع تلف شده یعنی چی؟ یعنی اون یک دنگ هم از جیب من میره هم از جیب مقرن له. فقط تلف ثلث مشاع یوزع علی المقر و المقر له، هم بر مقر هم بر مقرن له باید تقسیم بشه. فلا معنا لحسابه علی المقر له وحده، دیگه معنا نداره که یک دنگ همشو از جیب آقای مقرن له ما حساب بکنیم. خب این دوستان ادعا، اینم دفتش. ما تا به حال چه کار کردیم؟ ببینید موجا رو بهتون نشون بدم. ما از جلسه دیروز که این بحث شریک ها پیش اومد که یکشون اقرار به ثلث میکنه، حکم اولیه مرحوم شیخ انصاری چی شد؟ حکم اولیه این شد که اگر من اعتراف و اقرار کردم بر ثلث مال برای زید و شریک من منکر شد، من از سه دنگ خودم چقدر باید بدم به آقای مقرن له؟ یک دنگ و نیم. این حرف اولیه ایشون شد. حالا یه ادعایی مطرح شد، ایشون جواب داد. پس حالا که جوابش دادیم فعلا سر یک و نیم دونگ یک و نیم دونگ هستیم. این الا میخواد باز یه اشکال دیگری مطرح کنه و جواب بده. یه اشکال دیگری میخواد مطرح کنه و جواب بده. اون اشکال چیه؟ یه کسی میاد میگه آقا تو باب قصد بعضی از علما یه فتوایی دادن که اون فتوا رو اگر ما بخوایم عرض کنم بومی سازیش کنیم تو مسئله خودمون، اینجا باید بگیم آقای مقر یه دون که بده کافیه. شیخ انصاری میپرسه اون فتوایی که آقایون تو باب قصد دادن چیه؟ من توضیح بدم براتون. ببینید دوستان، یه حرفی رو بعضیا در باب قصد زدن. چی گفتن؟ گفتن فرض کنید آقای زید و آقای عم توی خونه شریکن. یه خونه دو طبقه، شما و آقای زید و عمر، آقای زید و عمر با هم شریکن. زید رفته طبقه اول نشسته، عمر هم رفته طبقه دوم نشسته. هنوز شریکن ها، جدا نکردن، اشاعت. درست شد؟ یه قاصبی میاد زید از خونه بیرون میکنه، اساساش هم میرزه بیرون، اساسای خودشو میاره تو خونه و اون طبقه آقای زید رو چکار میکنه؟ تصاحب میکنه. قصد میکنه زورش به زید میرسه اما زورش به عمر نمیرسه. درست شد؟ یعنی زید رو از خونه بیرون کرده، خودش جاش نشسته. بعد اون آقای قاصب که الان جای زید نشسته اومد چکار کرد؟ سهم خودش رو به خیال خودش، چون قصد کرده دیگه، با سهم عمر جدا کرد. به عمر گفت یه جلسه با هم دیگه بگذاریم. آقای قاصب با آقای عم نشستن جلسه گذاشتن، توافق کردن که خونه رو تقسیمش کنن. دوستان تقسیمی که اگر ما تقسیم رو بپذیریم از اشاعه چی بشه؟ خارج بشه. یعنی این میگه آقا این طبقه رو من سند میزنم برای خودم، این طبقه مال من، اون طبقه مال تو. یا مثلا این زمین 500 متری 250 متر این ورش مال من، 250 متر اون ورش مال تو. مشخص کردن، تقسیم شد که دیگه از اشاعه در اومد. تو این فرض، تو همین فرض، بعضیا گفتن که درست قصد تعلق گرفته به سهم مشاع، اما تقسیمی که قاصد و امر کردن این تقسیم صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ صحیحه یعنی چی؟ یعنی قاصد سهمی که الان تو این تقسیم گیرش اومد، این در واقع مال زیده، و امرم تو این تقسیم سهمی که گیرش اومد میشه سهم اختصاصیه خودش، دیگه اشاعی در کار نیست. من از شما سوال میکنم، اگر کسی تو باب قصد همچی فتوایی بده، یعنی قصد خورده به یک نفر یا به هر دو نفر؟ ضرر قصد به یه نفر خورده. خب در ما نحنفی هم پس همینو بگید. یعنی چی؟ یعنی در ما نحنفی بگید یک دانگی که آقای شریک در واقع قصد کرده به نظر من مقر، این ضررش بخوره به مقر الله. دیگه چرا یکونیم دونگ یکونیم دونگ تقسیم کنیم؟ شیخ انصاری میگه این حرفو تو باب قصد بعضیا زدن، و اگر این حرفو ما تو باب قصد بپذیریم، طبیعتا تو ما نحنفی هم باید همین حرفو بزنیم. اما چه کنیم؟ شیخ انصاری میگه این حرف در باب قصد هم مورد پذیرش نیست. یعنی حتی در باب قصد ما این حرفو قبول نداریم. تقسیمی که قاصد با امر میکنه اعتبار شرعی نداره. هزار بارم قاصد بشینه سند بزنه، روی کاغذ بنویسه که آقا این طبقه مال من، اون طبقه مال تو، حرف قاصد 2010ی نمیارزه. تقسیم صورت نمیگیره. اشاعه بین آقای زید و هم هنوز سر جای خودش باقی است. گرچه این قائلم داره ها، ایشون میگه ولو قائل داره، ولو بعضیا تمایل پیدا کردن به این نظر به خاطر حرج و سیره و امثال اینا، اما ایشون میگه ما نمیپذیریم. پس یه موج دومی درست کردیم، یعنی یه عده خواستن برای این که اثبات کنن مقر یک دونگ باید به آقای زید بده، بحث قصب رو پیش کشیدن. ایشون گفت این حرف ضعیفه، ما این حرف رو تو قصبم نمیپذیریم. یعنی یک دونگی که ضرر کرد، عرض کنم قصب کرده آقای شریک، این یک دونگ ضررش بخوره به مقرون له. یعنی من یک دونگ بهش بدم، بگم یک دونگ دیگه دم دست این آقاست، خودم دو دونگ خودم رو بردارم. نگاه کنید عبارتون، الا الاحتمال ضعیف. ببینید گفت فلا معنا لحسابهی علی المقر له وحده، معنا نداره که تمام یک دونگ ضرر رو بگید بندازیم گرده مقر له. الا بنابر یک احتمالی که اون احتمال ضعیفه و اون احتمال کجاست؟ تو باب قصده و هوه. این احتمال ضعیف تعلق القصد بالمشاء و صحت و تقسیم القاصد مع الشریک. دوستان داستانشو من براتون گفتم و از عبارت به راحتی داستانش در نمیاد. این که میگه تعلق قصد به مشاء یعنی زید و عمرو مشاءن توی خونه شریک بودن، زید طبقه اول نشسته، عمرو طبقه دوم، آقای قاصد میاد زید رو بیرون میکنه، خودش میره میشینه تو خونه، بعدا با عمرو چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. عمرو میگه من دنبال دردسر که نمیگردم، با همین قاصد تقسیم میکنم، سند میزنم، کار تمام. گفتن این تقسیم صحیحه، تعلق گرفته قصد به مشاء، اما اون تقسیمه، تقسیم قاصد صحیح هست با شریک. فیتمه هست که اگر ما این تقسیم رو صحیح دونستیم، اختصاص پیدا میکنه ما یأخذه القاصد. دوستان یعنی اون سهمی رو که قاصد تو تقسیم گیرش اومد، اون تمحص پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه برای کی؟ للمقصوب من. مقصوب من کیه؟ آقای زیدی که قاصد اومد تو خونش نشست. و ما یأخذه الشریک لنفسه. گفتن این تقسیم صحیحه. این فتوا که این تقسیم صحیحه نشانه این است که تمام ضرر به کی وارد شده؟ به مقصوب من، به زید وارد شده. پس در ما نحنفی هم تمام یک دنگ ضرر رو بندازید گردن مقرن له. اینجوری خواستن در ما نحنفی چی کار کنن؟ بگن یک دنگ که شما بدی کافیه. ایشون میفرماد لکنه احتمال مضعف فی محله. این احتمال احتمالی است که تضعیف شده در محل خودش و جای خودش، یعنی در کتاب القصد. و ان قال به او مال الیه بعضون، اگرچه بعضیا بهش قائل شدن، بعضیا تمایل پیدا کردن. الان ما حکیه اونایی که قائل شدن و تمایل پیدا کردن، رو چه حساب تمایل پیدا کردن و قائل شدن؟ میگه للحرج للسیره. این حرج و سیره یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا اگر تو اینجور موارد که قاصب اومده قصد کرده، شما شریک رو هم بخوای دخیل بکنی، برای شریک حرج پیش میاد. شما سهم این تقسیم رو بپذیر، شریک رو جداش بکن، بعد زید میدونه با قاصد، برای این که برای شریک حرج پیش نیاد. یا بعضی ها گفتن ما سیره داریم که این تقسیم صحیح هست، این سیره سیره مثلا متصل به زمان معصومه، یا یعنی که ادعایی کردن که ایشون میفرماد ما نه حرج رو قبول داریم و نه سیره رو، و این احتمال رو ضعیف. کی مال شاید دست میده؟ شریک مال شاید دست میده. شریک مال شاید دست نمیده. شریک صدانگشو داره. تو مثال خودمون مگه نمیگی؟ تو مثال قاصد رو میگید؟ مثال قاصد دیگه، بحث قاصد. شریک منظورتون کیه؟ همون زیدی که خونشو قصد کردن؟ عمر که صدانگشو داره که، عکس هم تقسیم کرد. نه بیرون نمیندازتش. زورش اصلا به عمرو نمیرسه. اگه زورش میرسید هم زید رو بیرون میکرد هم عمرو. زورش به عمرو نرسیده، زورش به زید رسیده. زید رو بیرون کرد، بعد رب با هم تقسیم کرد.
برای توجیه نظر شیطانسی میشه گفت مثلا مزاج اسلام به اینه که شریک در کار مثلا یک مال مشاع ایسی حقوقی داره که بهش باید پایبند باشه. مثلا اونجایی که گفتیم
به اشاعه باید پایبند باشه. بله، چون اشاعه است، اشاعه هر اقتضایی داره، اونو باید پایبند باشه. نه اصلا اشاعه اقتضاش اینه. اشاعه اصلا وقتی شما میگی اشاعه یعنی چی؟ یعنی هر آجوری از این خونه مال جفته. تازه آجره رو برداری از وسط نصفش کنی، باز این نصفش هم مال دوتاییشونه، این نصفش هم مال دوتاییشونه. اشاعه یعنی این. و لذایشون میگه اون قسم هم باید به هر دو بخوره. اون بابایی که اومد خونه زید رو قسم کرد، خونه زید رو قسم نکرد. خونه کیو قسم کرد؟ مشاعی رو قصد کرد، نه خونه زید رو. درست زورش به زید رسید، اما خونه مشاعی رو قصد کرد، نه خونه تقسیم شده. نه فرق نمی کنه، هم شریک هم دیگه. مقر و مقرر الله هر جفت شریک هم. به اعتبار اقرار مقر هر دو شریک هم دیگه. من مقر میگم اونم شریکه، بازم شریک هم دیگه، فرق نمی کنه. دوستان بزرگوار، این موج دوم، یه موج سومی میخوایم درست کنیم. یعنی بعضیا باز با همین نعم اومدن چیکار کنن؟ اومدن دوباره برگردن به همون حرفی که عرض کنم طرف مقابل میزد، میگم آقا یک دنگ رو اصرار دارن بر این که یک دنگ رو آقای مقر به مقرن له بده کفایت میکنه، یک و نیم دنگ لازم نیست بده. میگیم چرا؟ این نعم بیانش اینه. خوب حواستون به من باشه. بله؟ آره، موج سومه در واقع. تو این موج سوم ایشون چی میگه؟ ببینید آقا، برای اثبات این که آقای مقر یک دنگ به مقرن له بده کافیه، این آقا اومده میدونی چی میگه؟ خوب حواست به من باشه. میگه که مگر سه دنگ دست من مقر نبود؟ سه دنگم دست آقای شریک بود. بعد من مقر اومدم گفتم سلس خونه، یعنی دو دنگش ماله آقای زیده. درست شد؟ شاره خوب دقت کنید، کی به آقای شریک اجازه داد که اون یک دنگ رو به مقرن له نده؟ این آقا میگه شاره اجازه داده. شاره دوستان چجوری اجازه داده؟ شاره یه قاعده ای داره، یه حکم شرعی داره. اون حکم شرعی این است که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ و جائز، نه علی غیرهم. وقتی علی غیرهم جائز نشد، نافذ نشد، معناش این است که منکری که اقرار نکرده است، او میتواند اون یک دنگ اضافه رو به مقرن له نده، اما به اجازه کی میتونه نده؟ به اجازه خود شاره. یعنی من موقع گفتم آقا یه دنگ من باید به این آقا بدم، یه دنگم آقای شریک باید بده، شاره به منکر اومد گفت آقای منکر، تو چون منکری و مقر نیستی، اقرار دیگری در حق تو نافذ نیست، تو لازم نیست اون یک دنگ رو به مقرن له بدی. پس در واقع منکر یک دنگ از مال مقرن له را نگه داشته با اجازه کی؟ با اجازه شاره. خب پس چرا آقای مقر باید یک و نیم دنگ رو بده؟ باریکالله. ببین نعم میخواد اینو بگه. دوباره عرض میکنم، نعم میگه آقای منکر اگر این یک دنگ اضافه رو پیش خودش نگه داشت، این یک دنگ همون یک دنگی بود که مقر میگفت مال مقرن لهه، میگه یه دنگ از سه دنگ من مال اونه، یه دنگ از سه دنگ تو مال اونه، اما اون یک دنگو شاره به منکر گفت مقر میگه بده اما تو لازم نیست بده. چرا؟ چون تو منکری، اقرار نکردی، اقرار دیگران علیه تو نافذ نیست، لذا تو این یک دنگ مقرن له رو نده. خب وقتی یک دنگ مقرن له رو آقای منکر پیش خودش نگه داشت، اونم با اذن شارع مقدس، دیگه چرا آقای مقر باید یک و نیم دنگ بده؟ معلوم شد چی میگم؟ خب اینجا دوستان بعضیا گفتن خب این مثل، عرض کنم خدمت شما، اخذ قاصب از جزء معین را، از یه جزء معین از مال رو عدوانن بیاد قصد بکنه بدون اذن شارع. خب اینم مثل همونه. یعنی چی؟ یعنی چطور اگر ما، من و شما دو تا کیسه برنج داریم، دو تا کیسه 10 کیلوی برنج رو داریم، یه کسی اومد به نحو اشاعه ها، یعنی بین من و شما مشاعه، یه کسی اومد یه کیسه‌شو قصد کرد رفت، این یه کیسه از جیب کی رفته؟ از جیب جفتمون رفته. یعنی اون کیسه دوم رو 5 کیلو 5 کیلو باید تقسیم کنیم. یه کسی به این آقا اشکال کرده که خب شما چطور در جزء معین اینو میگید؟ خب در ما نحنفی هم بگید این یک جزء، بگید این یک دنگ مال هر دو تاست. این آقا میگه این حرف شما درست نیست، فعلا تو اشکالیم ها، تو خود اشکال یه اشکال دیگری مطرح شد که مستشکل داره جوابش میده. مستشکل میگه این، میگه این مثل اخذ قاصب جزء معین را نیست. چرا؟ چون اونجا به اذن شارع قاصب نیومده یک کیسه رو برداره ببره. اما در ما نحنفی فرضمون این شد که منکر بگو با اذن شارع همین یک دنگی که بنا بود داده بشود به آقای مقرن له، با اذن شارع اینو برداشته. وقتی با اذن شارع اونم سهمی رو که بنا بود به مقرن له داده بشود برداشته، لذا از جیب مقرن له رفته. چرا؟ دیگه اذن شارع این است که مقر وقتی اقرار کرد، اقرارش علیه دیگران نافذ نیست. و نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی شارع به منکر اجازه داده که تو این یک دنگو لازم نیست بدی. نگاه کنید، نعم یمکن ان یقال، ممکن است کسی بگوید به ان، این باز ممکنه بگه در مقام دفاع از چه حکمی؟ در به یک دنگ، در مقام دفاع از اینکه مقر یک دنگ به آقای مقرن له بده کفایت میکنه، تو این مقام اینجوری گفته، گفته به ان تلف فی هذا المقام، این تلف در این مقام یعنی تلف اون یک دونگ که دست منکر باقی مونده بود، تلف اون یک دونگ دست آقای مقر در این مقام، یعنی در مقام اقرار احد الشریکین، حاصلون به اذن شاره، اذن شاره رو برای توضیح دادم ها، حاصل شده به واسطه اذن شاره. شاره به کی اذن داده؟ للمنکر. اذن داده شاره مقدس به منکر قاسب، لحق المقرر له، یعنی منکری که قاسب حق مقرر له هست، لحق مقرر له و به اعتقاد المقر، هر دو قید قاسبه، یعنی کسی که قصد کرده حق مقرر له رو به اعتقاد مقر. خب شاره این اجازه رو داده، گفته تو چون خودت اقرار نکردی، از باب عدم اقرار میتونی قانونا این رو پیش خودت نگه داری. دوستان بزرگوار، نمیخوایم بگیم این واقعا اگر پیش خودش و خدای خودش خبر داره که داره دروغ میگه بازم شرعا میتونه ها، نه نه، از باب اقرار میگیم، یعنی اقرار نمیتونه چیزی گردن این آقا بگذاره. وقتی اینطور شد، و شارع انما اذن له فی اخذ ما یأخذه، شارع این است و جز این نیست که اجازه داده به آقای منکر در اخذ اون چرا که اخذ کرده، یعنی اون سه دونگی که پیش خودش نگه داشته که یک دونگ اضافه هم توشه، شارع اجازه داده که اونو اخذ بکنه. اما بنابر چی اخذ کنه؟ الا انه من مال المقرره، یعنی این یک دونگی که منکر پیش خودش نگه داشته یک دونگی است که اگر قبول میکرد بده، باید میداد به کی؟ مقرر الله، یعنی مال مقرر الله رو پیش خودش نگه داشته. فشاره انما حسب السدس، یعنی اون یک دونگ رو در ید منکر علل مقرر الله. پس در واقع شاره حساب کرده این یک ششم رو، یک دونگ رو در دست منکر بر مقرر الله. فلا یحسب منها علل مقرر شیعون، دیگه معنا نداره اینو بر مقر حسابش بکنیم. خب اینجا ما هنوز تو اشکالیم ها، یه کسی اومده بر مستشکل یه اشکالی میکنه، خود مستشکل میخواد این رو جوابش بده. مستشکل به مستشکل چی میگه؟ این مستشکل میگه آقا این مثل اخذ قاسب است جزء معین را. چطور اگر از دو کیسه برنجی که مال من و شماست یکی بیاد یک کیسه شو ببره از جیب هر دوتامون میره؟ خب ما نحنفی هم همینجوره، این یک دونگی که آقا قصد کرده باید از جیب هر دوتامون بره. ایشون جواب میده، این جواب اشکال مقدره. ولیس هازا، ولیس هازا، نیست این اخذ یک دونگ توسط منکر مثل اخذ قاسب جزء معین را از مال عدوانن بدون اذن شارع. این مثل اخذ بدون اذن شارع نیست، حتی یحسب علی کل الشریکین. توی یک کیسه برنج اگر قاسب میاد اون یک کیسه رو میبره، با اذن شارع نمیبره که شما بخواید بگید گردن هر دوه، نه، در ما نحنفی چون به عذر میخوام اون یک کیسه رو بدون اذن شارع برده، لذا گردن هر دوه. اما در ما نحنفی بدون اذن شارع نیست، شارع اجازه داده، اونم بنابر این که مال مقرر الله باشه، لذا گردن هر دو نخواهد شد. والحاصل ان اخذ الجزء، این لما رو دوستان یه خط روش بکشید، لما رو یه خط روش بکشید، به جاش بنویسید انما. تو بعضی از نسخ به جای لما انما داره، تو بعضی از نسخ لما رو اصلا نداره ها، با لما درست معنا نمیشه، چون این لما ظاهرش اینه که با جواب داشته باشه. ان اخذ الجزء انما کان به اذن الشارع، خلاصه این حرفی که زدیم این است که اخذ جزء توسط منکر، یعنی این که منکر اون یک دونگ اضافه رو برداشته برای خودش، این به خاطر اذن شارع بوده. و انما اذن له، شارع هم اجازه داده به این، الا ان یکون من مال المقرر له و لعله لذا ذکر العکس، شاید به خاطر همینه که بعضیا اکثر علما بل نسبه فی الایزاه الاصحاب، این که میگه بل نسبه فی الایزاه الاصحاب، چون هر کی نسبت به اصحاب میده میگه اصحاب اینجوری گفتن، ظهورش ظهور داره در چی؟ در اجماع. و لذا با بل میاره، اول میگه اکثر علما بلکه اجماع داریم، و لعله لذا ذکر الاکثر بلکه اجماع داریم فی مساله الاقرار بالنسب. یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، این مثال رو براتون بزنم. ببینید این مسئله ما یه مشابهی داره، تو اون مشابه باز یه فتوایی دادن که این مستشکل میخواد ازش استفاده کنه. اون عرض کنم مشابهه چیه؟ ببینید آقا، ما دوتا برادریم، خب دوتا برادریم، از پدرمون یه مالی رو به ارث بردیم، از پدرمون یه مالی رو به ارث بردیم، یعنی سه دنگ اون مال شد مال من، سه دنگش هم مال شد برادرم، درست شد؟ بعد من اومدم گفتم بابای ما یه پسر دیگه هم داشت، یعنی اعتراف و اقرار میکنم به اخ ثالث، میگم یه برادر دیگه هم ما داریم. این برادر ما رو میکنه به من میگه این از کجا در اومد دیگه؟ این کجا بود که ما تا حالا ندیدیمش؟ او انکار میکنه. من میگم چی؟ میگم اینم برادر ماست. بابای ما یه زن دیگه هم داشته، اینم برادر ماست مثلا. خب اینجا میشه عین مسئله ما، عین مسئله ما. و در اینجا میدونه آقایون چی گفتن؟ گفتن آقا منی که اقرار کردم از سه دنگ خودم یه دنگ رو بدم به این اخ سالس کافیه، نگفتن یک و نیم دنگ. این میشه مثل مسئله ما. نگاه کنید میفرماد ولذا ذکرن اکثر فی مسئله الاقرار به نسب ان احد الاخوین، وقتی یکی از این دوتا برادری که از بابای ارث بردن اذا اقر به سالسن، دوستان اذا اقر به سالسن یعنی اذا اقر به اخ سالس، وقتی یه برادر سومی رو یکیشون اقرار کرد دفع الیه، یعنی این آقای مقر دفع میکنه به این آقای مقرون له به برادر سال از زائد اما یستحقه به اعتقاده، یعنی اون زیادی که پیششه اونو میده. و هو سلس، و هو سلس یعنی چی؟ یعنی یک سوم سه دنگی که دست خودشه میده به این آقا، یعنی یک دنگ از سه دنگ، نه یک و نیم دنگ. و لا یدفع الیه نصف ما فی یده، لازم نیست از سه دنگ پیش خودش یک و نیم دنگ بده به این آقا. خب یه کسی میپرسه اگر بخوایم بگیم یک و نیم دنگ رو چه حساب؟ این نظرن دوستان علت است برای یدفع منفی، علت برای لا یدفع نیستا، علت برای چیه؟ یدفع. یعنی اگر کسی بخواهد بگوید که من از سه دنگ باید یک و نیم دنگ بدم رو چه حساب میگه؟ نظرن الا انه اقر به تساوی ما فی مال المبرس، نظر به این که مقر اقرار کرده به تساوی مقر و مقر الله در مال مبرس، فکل ما حصل کان لهما، هر چی گیرشون اومد مال جفتشونه. و کل ما توا، توا ای تلف ای هلک، هر چی هم که گیرشون نیومد از جیبشون رفت، کان کذالک، کان کذالک یعنی کان علیهما، هر چی گیرشون اومد مال جفتشونه، هر چی هم گیرشون نیومد علیه جفتشونه، یعنی ضررش به هر جفتشون میخوره. این آقا میگه ما اینو قبول نداریم، ولذا از این مسئله اقرار در نسب این آقا استفاده کرده که چی رو اثبات کنه؟ بگید. اثبات کنه که یک دنگ باید بده، نه یک و نیم دنگ از سه دنگ رو. دوستان بزرگوار، بله دیگه، بله دا گفتیم نظرم قید یدفعه، دقت کن، نظرن علت است برای چی؟ یدفع. یعنی ما گفتیم لازم نیست دفع بکنه، که اگر کسی قائل به دفع بشه روی این حساب میگه، ما که قبولش نداریم، مستشکل میگه. ولی دا میخواد چی رو ثابت کنه؟ اینکه یک دنگ بده کافیه. دوستان بزرگوار، من دوشنبه انشاءالله یک شنبه رو تعطیل میکنیم، دوشنبه از سر مسئله میخوام بخونم، دو سه دقیقه بهتون. ببینید آقا، شما بگید کل هفته دیگه تعطیل، من اینقدر کار دارم که برم سراغ کار خودم، این تعطیل. گوش بدید آقا، گوش بدید آقا، گوش بدید، شخصی بحث نکنید. یعنی یه وقت شما خودت کار داری، اون یه بحثه. این تعطیلی های اینجوری ما از اول سال تا الان 150 روز میگذره، 75 جلسه خوندیم. تازه من که بیشترین جلسات رو تو حوزه خوندم، یعنی تعطیلیم کمتر از همه بوده. نمیرسیم، یعنی آخر سال یه 150 صفحش میمونه. فکر کردید من که هی تلاش میکنم تعطیل نکنیم، برای چیه؟ نه بناس برای من ساعت بخوره، نه بیکارم. لذا دیگه اینقدر اصرار به تعطیل من نمیفهمم. آقایون توی حوزه دوستان اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک لیستی دادن، عرض کنم خدمتتون، تا سال گذشتم این کارو نمیکردن. یعنی تعطیلات دست خود آقایون، هر چی قالب آقایون عمل میکردم همون انجام میشد. امسال